أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى وضع أربعا في أربع بركة العلم في تعظيم الأستاذ وبقاء الإيمان في تعظيم الله ولذة العيش في بر الوالدين والنجاة من النار في ترك إيذاء الخلق. روز چهارشنبه است و همواره به مناسبت این روز ما قبل از بحث تفسیرمون کلمات نورانی اهل بیت را پیامبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیه و اجمعین مطرح میکنیم که انشاءالله امیدواریم سرمایه‌ای باشه برای زندگی دینی و معنویمون انشاءالله. روایتی که امروز انتخاب شده کلام نورانی نبی گرامی اسلام هست. حضرت در این کلام نورانی می‌فرمایند که خدای متعال چهار چیز را در چهار چیز قرار داده، وضع اربعا فی اربع. این چهار چیزی که در چهار چیز قرار داده شده عبارتن از یک، برکت العلم فی تعظیم الاستاز. اولین مورد از این موارد چهارگانه که تحقق اون در سایه چیز دیگری هست، حضرت می فرماید برکت علم و دانش هست. خیلی ها درس می خوانند، سالیانی متمادی در محضر اساتید بزرگ به علم آموزی می پردازند، ولی کانما این علمشون برکت ندارد، یعنی بعد از 10 سال 12 سال بیشتر کمتر احساس میکنن که دستشون خالی است، یا اگر احیانا به ظاهر دستشون پر هست این علم اون خاصیت لازم را برای اونها ندارد، علمی که بتوانند ازش استفاده کنند، هم خودشون هم جامعه استفاده کنند، میبینن اندوخته هاشون یک سلسله اصطلاحات شده و بس. اون علمی که زکات العلم نشرو در رابطه با اینها نیست، کار علمی کار فرهنگی از علمی که آموختن برخواسته نیست. به عنوان یک مدرس نمیتونن ظهور و بروز پیدا کنن، دارای یک آثار علمی نیستن، و به هر تقدیر اون چی که لازمه تعلم علم هست و فراگیری علم هست اینها از آن بی‌بهرن و این نشانه بی‌برکتی علم هست. علم با برکت علمی است که انسان هم خودش را بتواند اصلاح کند و به اصلاح خودش بپردازه و هم نقش آفرین در اصلاح جامعه باشد. لذا تعبیری رسول گرامی اسلام در جای دیگری می‌فرمایند که علما به چند دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته از علما دسته‌ای هستند که هم خودشون از علمشون استفاده می‌کنند، هم جامعه از علمشون استفاده می‌کنند. دسته دیگر کسانی هستند که خودشون استفاده می‌کنند، جامعه بی‌بهره است. دسته سوم کسانی هستند که جامعه استفاده میکنن و خودشون بی بهرن، و طبعا دسته چهارم کسانی هستند که نه خودشون و نه جامعه از این علم استفاده میکنن و بهره میبرن. خب سوال این است که چه کنیم که علمی که میآموزیم این علم دارای اون برکات لازم باشه، هم نورانیت بیاره، چون العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء، هم علم با درس خوندن و اینها نیست، ولی حالا اگر بنا شد انسان درس بخواند رعایت یک سلسله آدابی لازمه که اون آداب کمک میکنه که این علم انسان دارای خیر و برکت بشود. وجود نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر میخواید علمتون برکت دار باشه، هم برای خودتون هم برای جامعه، در تعظیم استاد است، یعنی حریم استاد را نگه داشتن، حرمت استاد را حفظ کردن، رعایت آداب اخلاقی نسبت به استاد پاس داشتن، سخنی، مطلبی، حرفی، درشتگویی که گاهی از اوقات موجب آزردگی خاطر استاد بشود بر زبان جاری نکردن، و در حالات خیلی از افراد ما سراغ داریم که اینها حقیقتاً خاضع و خاشع بودن در مقابل اساتیدشون و در نتیجه به جایی رسیدن. هر کسی دیدیم که به جایی رسیده در همین حوزه علمیه و حوزه های علمیه، یکی از رمز و رازاش این بوده که حریم استاد را نگه می داشتن و سعی می کردن رضایت استاد را هم جلب کنن. البته مقصود ما از استاد، استادیست که طبیعتاً خودش آراسته باشه به کمالات علمی و کمالات اخلاقی، نه هر کسی که نام استاد را بر خودش بگذارد. نه، تعظیم استاد هر شبت خدمتون این که مربوط به این استاد هاست. البته من معتقدم تا زمانی که انسان به درس کسی می رود، درس کسی حاضر می شود، ولو ممکنه اون استفاده لازم را از درس استاد نبرد، ولی حرمت شکنی نسبت به استاد جایز نیست. نهایت اینه که میتونه مثلا به درس استاد دیگری برود تا استفاده بیشتری کند، ولی تا زمانی که پای این درس هست اون حرمت ها و حریم ها را حفظ کند. پس برکت علم، این که حضرت فرمود وضع اربع فی اربع، برکت علم در تعظیم استاد است. دو، بقا ایمان و بقاء الایمان فی تعظیم الله. اگر انسان بخواد ایمانش محفوظ باشه، چون ایمان هم دستخوش حوادث می شود، خیلی ها ما داشتیم مؤمن بودن، متدین بودن در یه برهه ای از تاریخ زندگیشون و بعد به کلی این ایمان از کف اونها رفته و تو جامعه اخلاقشون عوض شده، رفتارشون عوض شده، باورهای اعتقادیشون عوض شده. حضرت کنما میخواد بفرماید منشأ این عدم ثبات ایمان و عدم بقای ایمان اینه که اون حق الهی را رعایت نکردن. اگر کسی دنبال این هست که ایمانش باقی بماند، معیارهای رفتاریش بر اساس فرمان الهی باشد، تعظیم کند خدا را. تعظیم خدا یعنی عمل به دستورات خداوند، به بایدها و نبایدهای خداوند، که علما این شکلی هن معمولا، انما یخش الله من عباده العلماء، یعنی غیر از خدا دیگران را به حساب نیاورد در مقابل خداوند. اگر کسی را هم دوست می داریم به خاطر خدا دوست بداریم. روزی پیامبر در جایی مسجد بود، یا در جایی یک نوجوانی بود، حضرت سوال کرد که آیا پدرت را بیشتر دوست می‌داری یا من؟ گفت شما. مادرت را بیشتر دوست می‌داری یا من؟ گفت شما. و همینطور چند تا سوال تا آخرین سوالی که مطرح شد این بود که خدا را بیشتر دوست می‌داری یا من؟ گفت که من شما را به خاطر خدا دوست می‌دارم. بنابراین اگر کارامون در مسیر تعظیم الهی شد و خدا را همونطور که امیرالمؤمنین فرمود ادم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، اگر این شکلی تعظیم کردیم خدا را، این ارتباط مستمر با خدا، هم نوافلمون هم واجباتمون و فرائضمون و هم اون چه که خدای متعال دستور داده اجتناب از محرمات و عمل به واجبات و حتی المقدور عمل به مستحبات و ترک مکروهات، این می شود تعظیم الله. لذا ما در اصول هم سابقا تو ذهنتون هست خونده ایم که یکی از مراتبی که ما داریم غیر از مسئله اسیان و اطاعت، یه مرحله، مرحله تجری و انقیاد داریم. خب اسیان تکلیفش روشنه، انسان سر باز میزند از فرمان الهی. اطاعتم معناش روشنه، انسان مطیع و فرمانبر خدای متعال هست. تجری یعنی انسان به خودش جرأت میده که در مقابل خدای متعال دست به اقدامی بزند، ولو اون اقدام در متن واقعی گناه هم نباشد. ولی همین که طرف به عنوان نمونه مثال میزدن این لیوان مایه‌ای که درش هست به حساب این که مشروب است مثلا بخورد، و اون اداب اطوار یک انسان مشروب خار در بیاره، این واقعیت این لیوان اونی که درش هست آبه، ولی این از باب تجری که میخواد به خدا بگی که بله من فرمان تو را قبول ندارم، من محرمات تو را قبول ندارم. این تجریه که حالا یه بحث مفصلی است در اصول که آیا حکم شخص متجری چه است. این شاهد بحث من تا اینجا نبود، شاهد بحث من در انقیاد. البته اطاعت چرا، اونم محل بحث ماست، عرض شود خدمتون این که اسیانم محل بحث ماست، یعنی تعظیم خدا به اطاعت فرمان الهی است، تعظیم خدا به چشم پوشی از اسیان و گناهه. و یکی از موارد که نشان دهنده اوج تعظیم الهی است انقیاده، یعنی هر جا آدم احتمال میدهد که خدای متعال در اینجا فرمانی داشته باشد ولو اون فرمان را ندیده، اما همین که احتمال میدهد رضایت خدا در این باشد اگر اون را انجام بدهد، این هم یک نوع تعظیم الهی است. و بالاخره سومین مورد از اون موارد چهارگانه ای که حضرت فرمود ان الله تعالی وضع اربعا فی اربع، مسئله لذت العیش فی بر الوالدین، لذت زندگی در نیکی نسبت به پدر و مادره. کسانی که میخوان تو زندگیشون لذت ببرند از زندگی، طعم شیرین زندگی را بچشند، به پدر و مادر باید نهایت احسان را داشته باشند. رضایت و خوشنودی اونها رضایت خداست، خدای نخواسته نارضایتی اونها باید تلقی بکنه به نارضایتی خدای متعال. خیلی ها بودن تو زندگیشون دچار مشکل شدن، یعنی اصلا زندگیشون یک حالت به اصطلاح فشل پیدا کرده بود. هر کار میکردن، تلاش میکردن، میدیدن به قول امروزی ها هشتشون گرو نهشون هست. به بعضی از بزرگان که مراجعه کرده بودن سوال کرده بودن که چرا آقا ما وضعمون این شکلی است، تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، ولی زندگیمونی زندگی آشفته است. اون عالم روشن ضمیر بهشون میگه که برو رضایت پدر و مادر را جلب کن، حتما هر دو یا یکی از اونها از دست تو ناراضی هستند و نارضایتی اونها تو کانون زندگی تو اثر میگذارد. اون لذتی که از زندگی باید ببری نمیبری. لذا پیامبر میفرماید لذت العیش فی بر الوالدین. و بالاخره دردسر ایجاد نکنم، و نجات من النار فی ترک ایذاء الخلق. بعضیا اصلا خوش رو میاد مردم آزاری کنن، همسایه را اذیت کنه، عرض شود خدمتون، به هم نوعانشون اون حرمت لازم را رعایت نکنند. میگه اگر کسی میخواهد از آتش قهر الهی و غضب الهی نجات پیدا بکنه، راهش این هست که به اصطلاح خلق خدا را مورد ایذا و اذیت قرار ندهد. جالب اینجاست در حالات مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی، مقصود از خلق هم یه معنای عام میشه در اونجا، یعنی موجودات عالم هستی. حالا گاهی این خلق انسانه که ظهورش در همینه، ولی گاهی زقاد نه، مثلا موجودات عالم هستی تا اونجایی که انسان اذیت اونها به انسان نرسیده بی جهت اونها را مورد اذیت و آزار قرار نده. در حالات مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی میگن رفت مغازه سبزی فروشی مقداری سبزی خرید، موقعی که آمد این سبزی ها را خواستن تمیز کنن پاک کنن، دیدم پر مورچه است و جناب میرزا جواد آقای تهرانی آمد این سبزی ها را همونطور که بسته شده بود دوباره با همون مورچه ها بست و برگردون به صاحب مغازه، گفت آه این سبزی ها هر شبت خدمتون این که بگیرید. گفت آه سبزی تازه آوردم، سبزی حالا مثلا تعبیر ما نوبر آوردم. چه مشکلی داشت؟ گفت مشکل این بود که ما موقعی که بردیم منزل دیدیم که مورچه در این هست، این مورچه ها به امیدی آمده بودن تو این سبزی های شما و شب میخواستن به خانه و کاشانه و آشیانهشون برگردن و حالا ما اینا را از جاشون حرکت دادیم، اینا دیگه راه خونه و زندگی و لانه و آشیانهشون گم میکنن، اینا را بذارید. حالا ظاهرش اینه که معناش این بوده که سبزی ها را من نمیخوام پس بدم، ولی اینا را بذارید این مورچه ها از اینجا بیرون برن و بعد من بیام سبزی ها را ببرم، که ایذایی نسبت به این موجود زنده و مورچه از ناحیه من انجام نگیره. چقدر بزرگان ما اهل دقت و ظرافت بودند که حتی نسبت به یک مورچه با چنین حالتی برخورد میکردن. این روایت نورانی در کتاب مواعظ العددیه صفحه 208 است. خب بیم سراغ بحث تفسیریمون. در بحث تفسیریمون مستحضرید که ما یه آیه ای را که مدتی شروع کرده ایم، هنوز این آیه به خاطر بحث دامنداری که داشته و دارد ما هنوز این آیه را تمام نکرده ایم. آیه ملاحظه فرمودید که این بود که و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل الله تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى واليتامى والمساكين و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. ما خوشبختانه فقراتی از این آیه را تبیین کردیم، هم بحث بندگی خدا را، هم بحث احسان به والدین را، هم بحث احسان به خیشاوندان و ذی القربا را، و هم بحث یتاما و مساکین را، و هم اشاره‌ای داشتیم به اینکه با مردم که صحبت می‌کنیم صحبت نیکو و شایسته انجام بدیم. اینا مجموعه بحث‌هایی بود که ما در جلسات گذشته، البته مفصل بود، و بیان کردیم. نکته‌ای که امروز می‌خوام مطرح کنیم این بود که این عناوینی که در آیه آمده بود، بالوالدین احسانن، عرشبت خدمتون ذی القربا و الیتاما و المساکین، یه نکته میخوایم اشاره کنیم و اون نکته این است که این عناوینی که در آیه مورد بحث آمده عمدتاً به صورت جمع آمده، عرشبت خدمتون این که نه مفرد. بالوالدین احسانن، حالا اینم جمع بگیریم یعنی پدر و مادر، حالا جمع منطقی هم از دوتا به بالاتر هست، مستاق شاید جمع بشود از این جهت، یعنی هم پدر هم مادر به یه تعبیری. اما عنوان ذی القربا به صورت مفرد ذکر شده، آیا حکمتی دارد حکمتی ندارد؟ اولا می شود در اینجا مطرح کرد که منظور جنس ذی‌القرباست، که این جنس اگر باشه خب جنس همه را شامل می شود، ولو کلمه به صورت مفرد آمده ذی‌القرباست، ولی اگر معنای جنسی اون مورد نظر باشه همه نزدیکان را شامل خواهد شد. نکته تعبیر از آنان به لفظ مفرد در این حال که عرض کردیم می شود معنای جنس براش در نظر گرفت، ولی اینکه چرا به صورت مفرد آمده شاید جهتش این باشه که همه بستگان نزدیک به منزله عضو واحدند. عجیبه. و اینه که انسان باید در رعایت احترام نسبت به بستگان توجه به این نکته بکنه که هیچ گونه تشتت و تفرقی در بستگان انسان راه ندارد و انسان هم نباید با بعضی خوب با بعضی بد و نامناسب برخورد کند. خلاصه این که برای تفهیم اهمیت انسجام فامیلی خدای متعال لفظ ذی‌القربا را مطرح کرده، یعنی اینا یه مجموعه به هم پیوستن و لزوم حفظ وحدت وفاق خانوادگی عرض شد، اینا مورد عنایت ذات باری تعالی بوده و از این جهت با لفظ مفرد یاد شده. این عرض شد خدمتتون این که یه نکته مربوطه به بحث امروز. نکته دوم، ظاهر آیه این است که دو عنوان یتیم و مسکین به نحو مطلق و با صرف نظر از قید ایمان موضوع حکم احسان هست. این کلمه یتاما و مساکینی که در اینجا مطرح شده با صرف نظر از قید ایمان موضوع حکم احسان است، گرچه یتیم و مسکین مؤمن بر غیر مؤمن قطعا ترجیح دارد. حالا یه فقیری که اهل خدا و با ایمان هست قابل قیاس، با فقیری که ایمان ندارد اصلا نیست. منتها تعبیری که در آیه مطرح شده ولی تاما و المساکین، این تعبیر تعبیر عامه، چنانچه جناب محقق هلی صاحب شرایع رضوان الله تعالی علیه عرض شد خدمتتون این که در بحث وقف میگه وقف بر ذمی جایزه. ذمی به کسی میگن که در پناه اسلام زندگی میکنه ولی مسلمان نیست. میگه حتی میشه برای ذمی وقف کرد، خب اون که دیگه مسلمان نیست. وقف هم معمولا برای جامعه اسلامی میکنن و این به خاطر این است که خدای متعال نظر توسعی داره و توجه به این نکته دارد. عرض شد خدمتتون می که ایشون فرموده انسان می تواند مال خود را برای تغذیه یا اسکان شخص یهودی چه یتیم بی سرپرست وقف کند، زیرا اگر چه وقف امری عبادی است و باید از مصادیق احسان ذی‌القربا باشد، لکن این بدون معنا نیست که موقوف علیه نیز باید متعبد و متقرب به خداوند باشد، بلکه تقرب و تعبد واقف به یک امر قربی برای صحت وقف کفایت میکند. این در شرایع الاسلام هست. نکته بسیار مهمی است و نشان دهنده توجه به این مسئله هست که فقیر یهودی، فقیر نصرانی، فقیری که حالا در زمره مسلمانان نیست، واقعا اگر فقیر نانشب نرازه گرسنه است، که ما اینکه در سیره اهل بیت این بوده که گاهی بهشون گفته میشده که اینا مسلمان نیستن شما چرا کمک میکنید، میفرمود اگر احیانا مسلمان بودن که دیگه وظیفه واجب بر عهده ما بود. حالا اینا اینطوری هستن ولی انسانن و این نشان دهنده اون نگاه بلند اسلام هست که در کلام نورانی امیرالمؤمنین به مالک اشتر می‌فرماید که مردم دو دستند، اما اخون لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق، یا برادران دینی تو هستند یا لااقل مثل تو انسانن و بنابراین مانند یک حیوان درنده از اینها سوء استفاده نکن. بالاخره بعضی را به پای دین مورد حرمت قرار بده و بعضی را به پای انسانیت. نکته دیگر راجع به نیکو سخن گفتن با مردم، این یه مقداری توضیح داره که باید عرض بکنیم. پس از توجه به احسان به والدین و توجه به خیشاوندان و توجه به یتیمان و مساکین، یه دفعه لحن سخن خدای متعال تغییر میکنه و خداوند میفرماید و قولو للناس حسنا. کلمه قولو یعنی بگویید نسبت به مردم حسن و نیکویی. به واژه حسنا نیز ممکنه عرشبت مستر باشد که در این صورت کاربرد اون نشان دهنده اوج مبالغه در پسندیدگی سخن هست، یعنی سخن بسیار پسندیده و ممکن صفت مشبهه یا مشبهه هم باشد بر وزن فعل، مانند حل مر امثال ذلک که به معنای حل شیرینی و مر به معنای تلخی است. بر ترتیب کلمه حسنن صفتی است که عرشبت موصوف و اون کلمه محذوف است. یعنی در حقیقت آیه اینطور بوده قولو للناس قولا حسنا، قولو للناس قولا حسنا، یعنی صفتی است که موصوفش در اینجا نیامده ولی به قرینه روشنه که حسنا صفت قول هست، یعنی با مردمان و جامعه به حسن و نیکویی سخن بگویید. نحوه ارتباط این دستور خدای متعال با دستورهای قبلی عرض شد خدمتون این هست که ذهن انسانها در احسان به والدین و خیشاوندان و مسکینان فقط معطوف به جنبه های مالی احسان هست و در این میان عده‌ای ممکنه اینطور بپندارند که به دلیل نداشتن مالی عرشبت خدمتون این که برای چنین احسانی باید خود را عرشبت خدمتون این که از این خدمت به اخشار آسیب پذیر جامعه معاف کنند. یعنی میگن حالا بالوالدین احسانن آمده، یتاما آمده، ذی‌القربی آمده، عرشبت خدمتون مساکین آمده، باور اولیه مردم اینه که یعنی کمک مالی به اینا بکنید. نه، خدای متعال در اینجا میفرماید و قولوا للناس حسنا، یعنی نیست که شما همش از امکانات مالی دل اینها را به دست بیارید. گویا یک سخن پسندیده، یک سخن محبت آمیز ارشد، یک احترام لفظی کار خودشو میکنه. خیلی ها ممکنه اگر هزاران هزار میلیارد پول بهشون بدی ولی موقع پول دادن با اون لحن مناسب نباشد، با سخن مناسب نباشد، گویا توهین کرده و اون پولها ارزش ندارد. اما گاهی از اوقات هست که آدم امکانات مالی ندارد که به دیگران کمک کند. لحن لحن محبت آمیزه، سخن سخن زیبا و نیکو و پسندیده است. خدای متعال از این جمله و قولو للناس حسنن میخواد بگی که مقصود من از احسان الزاماً احسان به مال نیست. گفتار هم اگر گفتار پسندیده باشد، این هم یک نوع به اصطلاح احسان هست. بنابراین کسی تصور نکند که چون وظیفه مالی خود را عرض شود خدمتتون این که نمیتواند انجام بدهد، وظیفه دیگری بر عهده اون نیست. کما این که ثروتمندان و پولداران باور نکنند، تصور نکنند که چون وظیفه مالی خودشون را انجام دادن دیگه حالا با هر ادبیاتی میتونن با جامعه برخورد کنن. نخیر، اونها هم وظیفه‌شون در قبال یتیمان، در قبال مساکین این است که مسئولیتی علاوه بر مسئولیت مالی دارن و اون مسئولیت حسن برخورد و رفتار و گفتار. و خدای متعال از این جهت می فرماید با قولوا للناس حسنا، به هر دو گروه می فرماید، چون اونایی که امکانات مالی دارن به این بسنده نکنن، چون اونایی که امکانات مالی ندارند خیال نکنن که پس کاری از ما ساخته نیست، نه کار از تون ساخته است. قولوا للناس حسنا، و کسانی که امکانات مالی دارند به این بسنده نکنن و خیال بکنن که مسئله تمام شد. نخیر، تکمله دارد و تکملش قولوا للناس حسنا هست. جامعه ما جامعه است که محبت میخواد، برخورد محبت آمیز میخواد، سخن فاخر میخواد، و کسانی که گاهی از اوقات چیزی را پرت میکنن جلو دیگران با یه ادبیات غیر مناسب، به ظاهر کمک میکنن ولی این کمکشون کمکی نیست که رضایت خدا را جلب کنه. لذا خدای متعال به هر دو گروه میفرماید تمام احسان فقط احسان مالی نیست، بلکه شما با برخورد نیکو و سخن پسندیده میتوانید ارتباط خوبی با این افراد برقرار کنید، هر شبت خدمتون خاطرشون را شاد کنید، اینها دلازرده نشوند بلکه اینها همیشه احساس نشاط و شادمانی کنند. در پاره ای از متون روایی از ذوات مقدسه حضرات معصومین مطالبی نقل شده که انشالله در جلسه آینده به تفصیل بیان میکنیم. در تفسیر قولوا للناس حسنا کلماتی است از وجود حضرات معصومین که اونجا تبیین کردن، چون اونها مفسر واقعی هستن، اونا را انشالله تبیین میکنیم و بیان میکنیم. و یه سری نکات دیگری هست که انشالله در ضمن مطالب جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.